ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. شنبه دوم تیر ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 23 ماه ژوئن سال 2018 میلادی است. به مجله 30 دقیقه‌ای شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید، جایی که من الهه روانشاد میزبان شما هستم و همکارم وحید پوراستاد اینجاست با دستی پر از خبر. سلام گرم یکایی که ما حتی اونهایی که اینجا نیستن و صداشون رو اغلب نمیشنوید به یکایی که شما شنوندگان خوبمون در گوشه و کنار ایران و جهان. بریم ما شروع کنیم با خبرها.
سلام شنوندگان رادیو فردا. معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران میگوید بسته پیشنهادی اتحادیه اروپا برای تضمین منافع ایران در برجام تا پایان هفته جاری میلادی ارائه میشد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، عباس عراقچی روز شنبه با بیان اینکه برجام در شرایط غیر عادی به سر میبرد گفت به دلیل خروج آمریکا از برجام وضعیت توافق هسته‌ای غیر عادی است. معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی همچنین گفت ایران و بقیه اعضای باقی مانده در تلاش هستند برجام به مسیر خود ادامه دهد و اگر نشود ایران به وضعیت ماقبل برجام و حتی فراتر برمیگردد. عباس عراقچی روز پنجشنبه نیز در گفتگو با شبکه یورونیوز از تعبیر اتاق مراقبت‌های ویژه استفاده کرد و گفت برجام در آی‌سی‌یو است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده 18 اردیبهشت ماه با اشاره به اینکه برجام مانع از توسعه برنامه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی و همچنین حمایتش از تروریست در منطقه نشد، خروج آمریکا از برجام را اعلام کرد. وزیر خارجه آمریکا به ایران هشدار داد در پی سلاح هسته‌ای نباشد که در غیر این صورت به توصیف او با خشم همه جهان مواجه خواهد شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، مایک پومپئو همچنین ابراز امیدواری کرد که هیچگاه ضرورتی برای اقدام نظامی علیه ایران به وجود نیاید. آقای پومپئو در مصاحبه‌ای که روز شنبه دوم تیر ماه از شبکه تلویزیونی NBC پخش شد با اشاره به خروج واشنگتن از توافق هسته‌ای وین گفت اگر ایران به سانترفیوژهای خود بیفزاید و اگر به سمت اجرای برنامه تسلیحاتی برود آن وقت ماجرا برای همه جهان غیر قابل قبول خواهد بود و به مسیر منتهی می‌شد که فکر نمی‌کنم به نفع ایران باشد. وزیر خارجه آمریکا همچنین گفت رئیس جمهوری آمریکا در اظهارات خود هیچ ابهامی باقی نگذاشته است که ایران نباید توانایی تأسیابی به سلاح هسته‌ای را داشته باشد. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه 14 خرداد از سازمان انرژی اتمی ایران خواست که هرچه سریع‌تر مقدمات لازم برای دستیابی ایران به 190 هزار سوغنی سازی اورانیوم را فعلا در چهارچوب برجام فراهم کند. معاون استاندار و فرماندار ویژه آبادان روز شنبه به دلیل شوری آب این شهرستان از مردم آبادان عذرخواهی کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، عزیزالله شهبازی گفت قرارگاه خاتم الانبیا پیمانکار طرح خط قدیر 2 در حال اتمام آن است و ابراز امیدواری کرد که تا 15 تیر ماه آبرسانی از این طرح به آبادان و خرمشهر انجام شود. فرماندار آبادان که در روزهای اخیر از سوی تجمع کنندگان مورد انتقاد قرار گرفته است گفت نظارت بر عملکرد مسئولان حق مردم بوده و مطالبات آنها بر حق است. آبادان در هفته گذشته و همچنین روز شنبه شاهد تجمع معترضان به شوری آب در این شهرستان بوده است. ساکنان آبادان و خرمشهر در چند دهه گذشته به دلیل شوری آب آشامیدنی در شبکه شهری با مشکلات زیادی روبرو شدند و در این ارتباط آب در آبادان از سه‌شنبه گذشته سهمیه بندی شده است. استان خوزستان سالهاست با بحران‌های زیست‌محیطی از جمله بحران آب مواجه است و مردم این استان بارها در این رابطه دست به برگزاری تجمعات اعتراضی زدند. الهه
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم وحید پوراستاد شنیدیم. بریم و بشنویم گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. قیمت دلار به 8000 تومان رسید.
باید گفت که این سیاست شکست خورده، که اما اینکه دولت الان سیستم‌های ارزش رو چندین بار عوض کرده مون تو هنوز نتونسته به این نتیجه مثبتی برسه.
نامه 18 زن سرشناس ایرانی به فدراسیون فوتبال آسیا فیفا، که در آن راه نیافتن زنان به ورزشگاه ها را نقض قوانین فیفا خواندند.
اساسا این تکلیف فیفا هست که تبعیض رو نپذیره در مورد همه کشورها و تیمهایی که از کشورهای مختلف وارد صحنه های بین المللی ورزشی میشن.
نگاهی هم خواهیم انداخت به آنچه امروز در جام جهانی فوتبال 2018 روسیه در جریان بود و خواهد بود، از جمله بازی مهم آلمان و سوئد که کمتر از نیم ساعت دیگه آغاز خواهد شد. همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنین همیشه همراه ما باشید. قیمت همه ارزها، طلا و سکه در تهران روز شنبه به شدت افزایش یافت. قیمت دلار که قرار بود 4200 تومان مبادله شود، حالا 8000 تومان در بازار غیر رسمی داد و ستد می شود. بشنویم از مهرداد قاسمفر.
قیمت هر دلار آمریکا روز شنبه در بازار ارز غیر رسمی تهران به 8000 تومان رسید تا در مدت تنها 2 ماه با حدود 1800 تومان افزایش رکورد تازه‌ای بر جای بگذارد. ساعتی پس از این افزایش ناگهانی قیمت‌ها، خبرها حاکی از توقف هر گونه خرید و فروش در بازار ارز است. توقفی که می‌تواند ناشی از پیش‌بینی یک جهش تازه در قیمت ارز از سوی دلالان و صرافان بازار غیر رسمی دلار در ایران باشد. پیش از این بهای رسمی دلار که با عنوان ارز مبادله‌ای یا دلار 4200 تومانی داد و ستد می‌شد نیز طی چند روز 50 تا 70 تومان افزایش یافت، که همین مسئله از یک سو و عدم ارائه ارز رسمی از سوی بانک مرکزی در روزهای اخیر از جمله دلایل افزایش ناگهانی دلار عنوان شده است. به نظر می‌رسد که دولت عملاً و با سیاست‌های سختگیرانه اخیر هم قادر به کنترل بهای ارز در کشور نیست. احمد علوی، کارشناس اقتصاد و ناظر سیاست‌های اقتصادی دولت در دانشگاه استکهلم:
باید گفت که این سیاست شکست خورده، اما اینکه دولت الان سیستم‌های ارزیش رو چندین بار عوض کرده، منتها هنوز نتونسته به این نتیجه مثبتی برسه و تجربه گذشته نشون نمیده که دولت بتونه موفق باشه. ببینید اینکه بیاد بیاریم دست دولت برای تزریق ارز به بازار که در گذشته میتونست موثر باشه و پنهان بکنه کاهش ارزش ریالو، الان بسته و بسته تر میشه، با توجه به اینکه ما نزدیک میشیم به اصطلاح مرحله اجرایی شدن تحریمای کسبی امریکا اعمال خواهد شد. و از جمله اینکه ما خبرهایی رو که داریم اینه که بعضی از کشورها به طور خودانگیخته حتی قبل از ورود به دوره تحریم ها دارن نفت ایران رو کاهش میدن و این طبیعیه که تأثیر میذاره روی بازار، به این معنا که بازیگران بازار میبینن که آینده چی چشماندازی نداره به اینکه تزریق ارز از طرف دولت به هر حال انجام بشه.
افزایش قیمت دلار و عدم عرضه به موقع ارز رسمی به بازار از نظر شاهین فاطمی، رئیس گروه اقتصاد بین الملل در دانشگاه آمریکایی پاریس، نه اتفاقی که یک سیاست عمدی ارزیابی می شود.
ببینید، درآمد اصلی ارز در کشور دست دولته و این بانک مرکزیه که میتونه قیمت ارز را با عرضه کردن بیشتر، برای این قیمت رو چی معین میکنه؟ عرضه و تقاضا. موقعی که عرضه کم باشه قیمت بالا میره، تقاضا هم زیاد میشه، برای اینکه مردم متصور شدن که قیمت روز به روز بالا میره، بنابراین میخرن که در یک فرصت بعدی بفروشن. و دیگر مطمئن بشن که دولت اون چی که ارز نیاز هست در بازار عرضه خواهد کرد، این به طور طبیعی قیمت رو پایین میاره. ولی باید ببینیم سود این بالا رفتن قیمت ارز به نفع کیه. وقتی که تمام ارز مملکت در دست دولته، بنابراین هر چی که قیمت ارز بالاتر بره، دولت درآمد بیشتری خواهد داشت. این روشنه که دولت خودش در این مسئله ارز مقصره و اگر بخواد واقعا اون رو کنترل کنه، فقط لازم هم نیست مقدار زیادی ارز بفروشه، فقط همین که مردم احساس بکنن که دولت دلار به بازار عرضه میکنه، ارز خارجی عرضه میکنه، قیمت ها رو پایین میاره. ولی در شرایط فعلی به نظر من یک اشتباه از طرف دولت با جلوی بالا رفتن قیمت ارز رو با عرضه کردن ارز بیشتر برای فروش نمیگیره. ظاهرا سود میبره از این کار، ولی در دراز مدت تلاش‌های دیگر اقتصادی کشور رو اونچنان ممکنه مختل بکنه که دولت موفق به پیشگیری نشه.
نتیجه وضعیت آشفته قیمت دلار در کشور، افزایش بحران‌های غیر قابل تحمل اقتصادی برای طبقات متوسط به پایین جامعه خواهد بود با پیامدهای نامعلوم. احمد علوی.
مصرف کننده علارغم اینکه دولت اختصاص ارز 4200 تومانی رو میگه که انجام میده، ولی قیمت کالاها و خدمات بر اساس قیمت بازار آزاد به روز، یعنی الان اگر 8000 تومان هست 8000 تومان عرضه میشه، و با توجه به اینکه دستمزدها و درآمد خانوار نسبتا ثابته، باید انتظار داشت که فقر گسترده تر بشه، شکاف طبقاتی بیشتر بشه، و طبیعتا این تاثیر منفی هم گذاشت بر رشد اقتصادی، و باید انتظار داشت که بیکاری در ماهای آینده بیشتر بشه.
بیشتر مردم در ماهای اخیر میپرسند سقف افزایش قیمت دلار کجاست یا اصلا سقفی دارد؟ شاهین فاطمی.
بخش زیادی از پیشبینی‌های اقتصادی بر محور تاریخی که در گذشته چی شده. اگر در این 40 سال قیمت دلار 7 تومان بیش از 8000 تومان رسیده، یعنی 1000 برابر شده، به طور مسلم این حکومت قادر به این نیست که در با سیاست اقتصادی درست جلوی ارزش قیمت رو بگیره. بنابراین در شرایط فعلی با شرایط بین‌المللی که به وجود اومده، به نظر من این سیر صعودی دلار ادامه خواهد داشت موقعی که تورم طوری افزار گسسته بشه که مثل سابق برسه به 30-40%، اون موقع ممکنه اینها به فکر تغییر سیاست بیفتن. ولی فعلا این سیاست بانک مرکزی که جلوی بالا رفتن قیمت دلار رو نگیره.
بنا به گزارش ها روز شنبه سایر ارزهای ارائه شده در بازار آزاد ارز تهران نیز با افزایش شدید قیمت روبرو بوده است. به گزارش خبرگزاری فارس، بهای هر یورو به 9049 تومان، پوند به 10032 تومان و درهم به 2114 تومان رسید و سکه طلای طرح جدید نیست با 98000 تومان افزایش به 2,696,000 تومان افزایش یافته است.
مرتضی قاسم‌فر گزارش می‌داد. رامین حسین پناهی، فعال سیاسی کرد و عضو حزب کموله کردستان ایران، تیر ماه سال گذشته در سنندج دستگیر و سپس در دادگاهی در این شهر به اتهام قیام مسلحانه و اقدام علیه امنیت ملی به اعدام محکوم شد. رامین حسین پناهی در این دادگاه این اتهام را نادرست خواند و گفت تنها عضو حزب کمول است. حسین احمدی نیاز، وکیل رامین، هم حمله هر گونه سلاح و مشارکت در درگیری نظامی موکلش را رد کرد. پس از تایید حکم اعدام از سوی دیوان عالی جمهوری اسلامی علیه رامین حسین پناهی، سازمان عفو بین الملل، کارشناسان ویژه سازمان ملل، شماری از نمایندگان پارلمان اروپا و نهادهای مدنی در جهان خواهان توقف اجرای این حکم شدند. برای جلوگیری از اجرای این حکم، بعد از ظهر امروز شنبه تظاهراتی در نزدیک به 20 شهر اروپا و آمریکای شمالی برگزار شده. بشنویم از امجد حسین پناهی، برادر رامین، در گفتگو با همکارمان شهرام میریان.
امروز شنبه بنا به فراخوان فعالان مدنی و کمپین حمایت از رامین حسین پناهی، نزدیک به 20 شهر اروپایی و کانادا و آمریکا در حمایت از رامین و در اعتراض به حکم اعدام این فعال سیاسی رامین حسین پناهی، تظاهرات، اکسیون یا حرکت‌های اعتراضی برگزار شده. در چند شهر آلمان هستش، در سوئیس، اتریش، هلند، در بروکسل، استکهلم، یوتوبوری، در اسلو و در ایتالیا. دانشجویان یکی از دانشگاه‌های ایتالیا کمپینی که اونجا برگزار شده، در واقع میتونم بگم امروز واقعا یک حرکت جهانی از طرف فعالان مدنی و فعالان حقوق بشری خواهان متوقف شدن هر چه زودترین حکم اعدام رامین حسین پناهی فعال سیاسی کرد هستند. در این چند روز مرتب در شهرهای کردستان از جمله سنندج شماره اعتراضات وجود داشته.
آقای امجد حسین پناهی، الان برادر زندانی شما در زندان سنندج در چه وضعی به سر میبرند؟
روز پنجشنبه وکیلش که ملاقاتش کرده بودن، سه مأمور وزارت اطلاعات در ملاقات حضور داشته. رامین از درد کلیه و عفونت رنج میبره و طی این مدت هم مکررن از مسئولین زندان درخواست کرده بود که باید معالجه بشه. حتی مسئول حفاظت زندان سنندج بهش گفته بود که تو به زودی اعدام میشی و بعد احتیاج به مداوا نداری. ما اخبار موثقی رو داریم که تاکنون سه مرحله قصد داشتن رامین رو اعدام کنن. فشار جامعه بین‌المللی، جامعه ایران حالا مانع از این اعدام شده و حل لحظم احتمال اجرای حکم اعدام رامین حسین پناهی هست.
سوای این مسائل، آقای امجد حسین پناهی، سه روزی است که فیلمی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که در اون پدر شما علیه رامین حسین پناهی، فرزند زندانیش، صحبت کرده.
ولی پدرم 80 و چند سالشه، دچار فراموشیدگی شده و مریض هستش و خب تو این یک سال این همه حادثه تاثیر بسزا و ناگواری روی این پدر سال خورده و مریض گذاشته. خب متاسفانه در این یک سال ماموران و اطلاعات شهر سمزد از این موضوع خیلی استفاده کردن و بخصوص چند روز پیش که مادر و اینا خونه نبودن، ماموران و اطلاعات میرن خونه و به بهانه این که پدرم بره رامین و ملاقات کنه، پدرمو میبرن اداره اطلاعات شهر سمزد اونجا و آدرش میکنن که اگر حرف نزنی رامین رو اعدام میکنیم. بخصوص نوینوی تکذیبی که پدرم در آن میگه خب منو به زور بردن، منو به زور وادار کردن علیه پسرم هر بزنم مردم، این حرکت قابل قبول نیستش، من مریض هستم و هیچی حالیم نیستش که چی گفتم. میتونم بگم انزجار خشم فعالان حقوق بشری، نهادهای مدنی، نهادهای حقوق بشری و مردم رو برای این گفت. در واقع میتونم بگم اینم از اون سلسله فشارهایی بود که در این یک سال علیه خانواده ما اعمال شده بود و این حتما آخرین موردشون نخواهد بود.
امجد برادر رامین حسین پناهی، فعال سیاسی کرد که محکوم به اعدام شده، با همکارمون شهرام میریان گفتگو میکرد. عزیزان نوبت شماست.
در یک اقتصاد ناسالم و خراب متاسفانه ارز که مبنای پایه‌گذاری قیمت‌ها هست خیلی اثر میذاره. امروز شنبه دوم تیر ماه از تهران دارم زنگ میزنن، هر دلار به 8000 تومان و هر یورو به 9000 تومان و هر مثقال طلا به 1,000,000 تومان افزایش یافته و واقعا این خبر خیلی بدی برای مردم ایران است که این اثرگذار روی تمام قیمت ها میباشد. من همیشه فکر میکنم میشود که یک روز این قیمت ها پایین بیاد، ولی نه، این یک رویاست. به هر حال به امید روزی که برگردیم به اون قیمت های سابق و مردم نجات پیدا کنن از این اقتصاد خراب و ناسالم. دولت مردان و رهبران نظام ایران، بنده به عنوان یک ایرانی فکر میکنم که اگر در بالای بدنه نظام تصمیم گرفته بشود که با امریکا مذاکره کنند، ساختار اقتصادی و سیاسی و اجتماعی ایران نجات پیدا خواهد کرد. بنده مطمئنم که اگر فقط رهبری اعلام کند که ما مذاکره خواهیم کرد، دلار 9000 تومان 8000 تومان به 1000 تومان سقوط خواهد کرد و ساختار اقتصادی ایران نجات پیدا خواهد کرد از این اوضاع به هم ریخته.
جناب آقای خامنه ای، از این که واقع بینانه برخورد کردید با واسطه گری عمان در یک ماه گذشته، مذاکره غیر مستقیم رو با آمریکا با حافظ منافع آمریکا در ایران سفارت سوئیس شروع کردید چند روز پیش در تهران و در آینده نزدیک در اتریش ادامه میدید، من از شما خواهش میکنم با توجه به وضعیت داخلی مملکت از نظر اقتصادی و از نظر روحیه ملت که خسته شده اند، مذاکره را هر چه زودتر قبل از آغاز تحریم ها به سرانجامی برسانید. در غیر این صورت مطمئن باش ما روز به روز ضعیفتر خواهیم بود و در قبال بدبستون ها متضرر خواهیم بود.
بشنوید که در ادامه تلاش ها برای آزادی ورود زنان ایرانی به استادیوم های ورزشی، 18 زن سرشناس ایرانی نامه به فدراسیون جهانی فوتبال نوشته و راه نیافتن زنان به استادیوم ها را نقض بنیادین قوانین این نهاد خواندند. آنها از فیفا خواستند که از جمهوری اسلامی بخواهد که به صورت کامل به ممنوعیت حضور زنان در استادیوم ها پایان دهد. در این نامه که به امضای زنان سرشناس در عرصه های مختلف از سینما و ادبیات تا سیاست و حقوق رسیده آمده است که ماده چهارم اساسنامه فیفا یا همان فدراسیون جهانی فوتبال تبعیض از هر نوع را به شدت ممنوع می کند و از طریق خروج و تعلیق قابل مجازات است. مهرنگیز کار، شهره آقداشلو، شیرین عبادی و شیرین نشاط تنها چند تن از جمله امضا کنندگان این نامه هستند و درباره انگیزه امضای چنین نامه رادیو فردا دیدگاه مهرنگیز کار را جویا شده است.
ببینید، زنان ایرانی خیلی زحمت کشیدن و شاید به نظر برسه که اساساً نیازی نباشه که از خارج به اونها کمک بشه و بالاخره به نتیجه میرسن، همه کسانی که مبارزه میکنن به صورت مستمر. ولی ما تشخیص دادیم که الان لحظه که شاید باید فیفا هم وارد صحنه بشه و به اونها کمک برسونه و این تبعیض رو که حکومت جمهوری اسلامی روش اصرار داره که زنها وارد استادیوم ها نشن و مسابقات ورزشی رو نبینن. این بار هم که دیدن روی پرده و تلویزیون دیدن، ولی خود مسابقات رو ببینن. شاید کمک رسانی فیفا نیروی مبارزاتی زنان ایرانی رو دوچندان بکنه، به خصوص که اساسا این تکلیف فیفا هست که تبعیض رو نپذیره در مورد همه کشورها و تیمهایی که از کشورهای مختلف وارد صحنه های بین المللی ورزشی میشن، و فیفا تبدیل بشه به یک نیروی که تکمیل بکنه نیروی زنان رو برای رفع تبعیض از اونها و ورود اونها به استادیوم های ورزشی برای تماشای انواع مسابقات ورزشی.
از مهرنگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق بشر شنیدیم. بریم و بشنویم از در همین رابطه از شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل.
زنان ایران 40 سال قبل به راحتی می‌رفتند به استادیوم‌ها و مسابقات را همراه با اعضای خانواده خود نگاه می‌کردند. چه اتفاقی افتاده؟ چشمون ما بایستی حسرت 40 سال قبل را بخوریم. یک نمونه ساده تماشای مسابقه از طریق تلویزیون در ورزشگاه آزادی نشان داد که حضور زن و مرد هنگام تماشای بازی هیچ مفسده‌ای در پی نخواهد داشت. امیدوارم که دولت ایران حرف زنان را گوش کند و فیفا هم با توجه به امکاناتی که در اختیار دارد دولت ایران را مجبور به پذیرش این درخواست کند.
از شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل می‌شنیدیم. دوستان، دقایقی پیش با مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی مقیم دانمارک صحبت کردم و در آغاز از بازی مکزیک و کره جنوبی پرسیدم که لحظاتی پیش از اون به پایان رسیده بود. بشنویم از اون.
پیش از شروع جام جهانی کمتر کسی تصور میکرد که در گروهی که تیم‌های نظیر آلمان و سوئد حضور دارن، همچنین کره جنوبی به عنوان با سابقه ترین تیم آسیایی در جام جهانی که دوره‌های متوالی هر بار داره صعود میکنه به جام از 1986 به این طرف، این مکزیکی‌ها باشن که در پایان دور دوم مرحله گروهی صدرنشین میشن. اونا موفق شدن کره جنوبی رو هم از پیش رو بردارن در یک بازی برتر که 90 دقیقه 2-0 به سود مکزیک بود. البته یه گل ستاره تاتنهام و تیم ملی کره، یعنی سون هونگ مین، موفق شد با یه گل بسیار زیبا تلفن گل نخوردن مکزیکو بشکنه و اولین گل کره در این رقابت‌ها رو به ثبت برسونه، اما کافی نبود برای فرار کره‌ای‌ها از شکست و اونا با وجود گلی که سون به ثمر رسوند هیچ امتیازی ندارن و در انتهای جدول هستن و شانس بسیار ناچیزی برای راهیابی به دور بعد دارن. فقط روی کاغذ و کره رو باید حذف شده قلم داد کرد، ولی مکزیک در آستانه صعود قرار داره.
خب، بازی امشب آلمان و سوئد هم دقایق دیگه آغاز میشه. از وضعیت این مسابقه چه خبری میتونیم بهمون بدین؟
خیلی شرایط آلمان به عنوان مدافع و عنوان قهرمانی پیچیده شده. با بازی نچندان خوبی که مقابل مکزیک انجام دادن، نتیجه رو واگذار کردن و اغلب ستاره‌هاشون دور از انتظار بودن. ضمن این که خب هاتسومرس هم مصدوم شده و گفته شده که این بازی رو از دست میده، نمیرسه بازی در قلب خط دفاعی که پست بسیار مهمیه. از اون طرف تیم سوئد هم تیمیه که تونسته با حذف دو ابرقدرت فوتبال یعنی هلند و ایتالیا به جام جهانی برسه. تیم سرسختیه، کم گل میزنه ولی خیلی کم هم گل میخوره، ساختار دفاعی بسیار خوبی داره و اگر آلمان نتونه این بازی رو ببره، چه بسا مدافع عنوان قهرمانی حتی صعود هم نکنه و نیاز بسیار مبرمی دارن آلمان ها برای پیروزی مقابل سوئد. به هر حال سوئد 3 امتیاز داره، شرایطش به نسبت آلمان که هیچ امتیازی نداره خیلی بهتره. البته آلمان بازی آخرش با کره است، شرایطش راحته، ولی مستلزم اینه که این بازی رو ببره تا در بازی آخر با خیال راحت تری مسابقه رو دنبال کنه.
از تیم ملی ایران چه خبری هست؟ ظاهرا مثل اینکه به شهر سارنسک رسیده برای اینکه بعد اونجا با تیم پرتغال رویارویی داشته باشه.
بازیکنان تیم ملی ایران وارد شهر سارانس شدند و تمرینات رو اونجا پیگیری میکنن تا روز دوشنبه و بازی سرنوشت ساز برای راهیابی به دور بعد. این بازی تعیین کننده است هم برای پرتغال هم برای ایران. شرایط جدول به گونه ایه که ایران هم میتونه تو گروهش چهارم بشه هم میتونه اول بشه. به همین خاطر خیلی شرایط سخته و برای هر دو تیم، پرتغال با وجودی که با اسپانیا مساوی کرد و مراکش رو برد، ممکنه حذف بشه. یعنی اگر پرتغال به ایران ببازه، از اون طرف اسپانیا هم مراکش رو ببره که محتمله، یاران رونالدو حذف میشن. به همین خاطر حساسیت بسیار بالایی داره از طرفی نمایش خوب تیم ایران مقابل اسپانیا و مراکش. این امیدواری رو به وجود آورده که تیم ملی ایران بتونه از این بازی بزرگ برای اولین بار راهی دور بعد بشه در جام جهانی.
خب از همه چیز گفتیم غیر از بلژیک و تونس که امروز بازی داشتن.
بلژیک خیلی خوب بازی کرد. بلژیک تیمیه که بسیار پرطراوت و تماشاگر پسند بازی میکنه، هجومی بازی میکنه و همین خاطر روملو لوکاکو مهاجم تیم ملی بلژیک 4 گله شد در کنار رونالدو در صدر جدول گلزنان و بازی رو 5-2 از تونس بردن. تازه گلای بیشتری هم میتونست به ثمر برسه در این بازی. مسابقه پرگلترین دیدار جام بود. به همین خاطر بلژیک تیم محبوبیه، تیم پرستاره‌ایه و شرایط بسیار خوبی داره در گروهی که البته انگلیس هم حضور داره، ولی بلژیکی‌ها با 6 امتیازی که به دست آوردن شرایط بسیار خوبی دارن و طبعا به عنوان یک مدعی خودشون رو مطرح کردن در این جام.
مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی از اون میشنیدیم و نوبت میرسه به حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا و بخشی دیگر از تاریخچه حضور ایران در جام جهانی فوتبال.
در جام جهانی 2014 برزیل، تیم ملی فوتبال ایران در دومین بازی در برابر یکی از قوی ترین تیم‌های جهان یعنی تیم ملی فوتبال آرژانتین قرار گرفت. ایران در شرایطی به مصاف آرژانتین رفت که در بازی اول مقابل نیجریه چیز زیادی از خود نشان نداده و 0-0 مساوی کرده بود. آرژانتین اما در بازی اول بوسنی هرزگوین را 2-1 برده بود که البته یکی از دو گل آرژانتین گل به خودی بود که بوسنیایی ها به خود زده بودند. حالا آرژانتین 3 امتیاز در کیسه داشت و ایران 1 امتیازی بود. روز شنبه 31 خرداد ماه 1393 در ورزشگاه مینیراو در شهر بلهوریزنته دو تیم به مسافه هم رفتند. 57600 نفر به ورزشگاه آمده بودند. این پرتماشاچی ترین بازی ایران در تاریخ حضور در جام‌های جهانی بود. در تیم ملی فوتبال ایران علیرضا حقیقی درون دروازه بود. خط دفاع از پژمان منتظری، جلال حسینی، امیر حسین صادقی و مهرداد پولادی تشکیل شده بود. کارلوس کیروش، سرمربی پرتغالی ایران، 5 بازیکن در خط میانی داشت. آندرانی کیموریان و جواد نکونام عقب‌تر و مسعود شجاعی، احسان حاج‌صفی و اشکان دژاگه کمی جلوتر. دژاگه باید در ضد حمله کمک تک فوروارد ایران رضا قوچان نژاد باشد. نیمه اول تا حدی کسل کننده و فاقد صحنه‌های دلچسب. ایران محتاط و فشرده، آرژانتین خلاصه شده در لیونل مسی و هیگوئین. در نیمه دوم وضع تغییر کرد. ترس ایران ریخت و آرژانتین به خود آمد با حملات متناوب و سریع، ولی هر بار برخورد به دیوار دفاعی ایران. ایران قابلیت‌های خود را علاوه بر دفاع مطلق در چند ضد حمله نیز به نمایش گذاشت. دو ضربه سر اشکان دژاگه و رضا قوچان نژاد بهترین فرصت‌های گلزنی ایران بود که از دست رفت. رومرو دروازه‌بان آرژانتین دو خطر مهم را حس کرد. شاید اگر امروز بود و ویدئو چک وجود داشت، میلوراد مازیچ داور اهل صربستان یک پنالتی به سود ایران اعلام می‌کرد. ایران ظرف 10 دقیقه 3 تعویض انجام داد. شجاعی خارج شد، خسرو حیدری آمد، جای اشکان دژاگه را علیرضا جهانبخش گرفت و خروج احسان حاج‌صفی ورود رضا حقیقی را در پی داشت. تا قبل از دقیقه 90 همه چیز آماده بود تا یک امتیاز مورد نظر کیروش به حساب ریخته شود، اما شوت سنگین لیونل مسی ورزشگاه را منفجر کرد و همه معادلات را به هم ریخت. آرژانتین 1-0 بازی را برد. لیونل مسی گفت خیلی سختی کشیدیم ولی سرانجام به آنچه می‌خواستیم رسیدیم. مخالفان کارلوس کیروش دفاع ایران را دفاع اتوبوسی نامیدند و کیروش گفت به بازیکنانم افتخار میکنم، عملکردشان مثبت بود. حالا ایران باید به مساف بوسنی هرزگوین برود. بوسنی به نیجریه باخته. آرژانتین با 6 امتیاز ورودش به دور بعدی قطعی است. نیجریه 4 امتیازی است. ایران با 1 امتیاز سوم است و بوسنی 0 امتیاز. امید ایران به بازی با بوسنی هرزگوین است و پیروزی در این بازی.
خب عزیزان، به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. تشکر میکنم از اینکه ما را انتخاب کردید و آرزو میکنم که پویا، پایدار، پیروز، از همه چیز مهمتر سرفراز باشید.